در چنین وضعیتی بود که فلورنتینو از این موضوع هم باخبر شد که در 4 فرسنگی شمال مجمع الجزایر سوتابنتو یک گالئون اسپانیایی با محموله‌ای از طلای ناب و سنگ‌های قیمتی به ارزش بیش از 500 میلیون پزو از قرن 18 تا کنون زیر آب مانده است. این داستان مبهوتش کرد ولی زیاد به آن فکر نمی‌کرد تا چند ماه بعد که عشقش این اشتیاق مقاومت ناپذیر را در او بیدار کرد و وسوسه شد که کشتی و گنجینه مغروق را برهاند تا فرمینا دازا بتواند در بارانی از طلا حمام کند. سالها بعد وقتی میکوشید دختری را که با کیمیاگری شاعرانه به صورتی آرمانی درآورده بود به یاد آورد، نمیتوانست او را از خلال شفقهای چشم آزار آن روزگاران بازشناسد. حتی آنگاه که در خلال روزهایی سرشار از اشتیاق در انتظار پاسخ به اولین نامه اش بود و نادیده نظاره اش میکرد، او را در سوسوی ساعت 2 بعد از ظهر زیر بارانی از شکوفه های درختان بادام تر، آنجا که بی توجه به سال و ماه همیشه آبری بود، در سیمای دیگری میدید. تنها دلیلی که او را علاقمند میکرد که با ویولونش لوتاریوتو گوت را همراهی کند این بود که در جای مناسب و مسلطی در دسته سرودخانان قرار بگیرد و ببیند بلوز فرمینا در نسیم رها شده از سرودهای روحانی چگونه به لرزش در می آید. اما سرانجام آن لذت نیز با هذیانش در هم آمیخت، زیرا آن موزیک مرموز در برابر وضع روحی او آنقدر بی تحرک به نظر می رسید که برای مهیج تر کردن آن متوسل به زدن والز های عشقی شد و لوتاریوتو گوت خود را ناگزیر دید که عذرش را از دسته سرودخانان بخواهد. این مسئله در زمانی رخ داد که او برای شناختن مزه فرمینا دازا شروع به خوردن یاسمن هایی کرده بود که ترانسیتو آریزا در گلدان های حیات می کاشت. همچنین در آن زمان بود که تصادفاً در یکی از جامدان‌های مادرش یک بطری از ادکلان‌های 1 لیتری که ملوانان خط هامبورگ امریکا به صورت قاچاق می‌فروختند پیدا کرد و نتوانست در مقابل وسوسه امتحان کردن آن برای کشف سایر طعم‌های محبوبش مقاومت کند. تا صبح از آن بطری نوشید، ابتدا در میخانه‌های پراکنده بندر و بعد همچنان که از اسکله ها به دریا خیره شده بود در جایی که عشاق آسمان را لحاف و زمین را بستر می کردند و با عشق ورزیدن خود را تسکین می دادند، با جرعه های گلو خراش مست فرمینا دازا شد و بالاخره از حال رفت. ترانسیتو آریزا که تا ساعت 6 صبح منتظرش مانده و سخت ترسیده بود در بعیدترین محل های اختفا به دنبالش گشت و اندکی پس از نیم روز او را در حال قلب زدن در استفراغ خوشبویی در یک پناهگاه ساحلی خلیج یافت، جایی که قربانیان مغروق به سوی ساحل آورده می شدند. ترانسیتو آریزا از این دوران کوتاه نقاهت استفاده کرد تا او را به خاطر بی ارادگی و عدم مقاومت در مدتی که منتظر پاسخ نامه‌اش بود سرزنش کند. به او خاطر نشان کرد که اشخاص ضعیف هرگز به ملکوت عشق که قلمروی سنگ دل و بیگذشتی است راه نمییابند و گفت که زنها خودشان را به دست مردانی با عزم و روحیه استوار می سپارند، مردانی که بتوانند وسایل امنیت و آسایشی را که آنها برای روبرو شدن با زندگی لازم دارند فراهم کنند. فلورنتینو آریزا این درس را شاید بسیار خوب یاد گرفت. ترانسیتو آریزا وقتی او را در لباس مشکی و کلاه شق و رق و کروات کوتاه شاعرانه دید که از مغازه خرازی بیرون می آید، نتوانست احساس غرورش را که بیشتر نفسانی بود تا مادرانه پنهان کند و به شوخی از او پرسید آیا به تشییع جنازه می رود. فلورنتینو که تا بناگوش سرخ شده بود جواب داد فرق زیادی هم ندارند. ترانسیتو آریزا متوجه شد که او از ترس به سختی قادر به نفس کشیدن است، اما عزمش شکست ناپذیر بود. آخرین سفارشاتش را به او تذکر داد و دعای خیلی بدرقه راهش کرد و با خنده به او قول داد یک بطری دیگر ادکلن به او بدهد تا تا با هم پیروزیش را جشن بگیرند. او یک ماه قبل از آن نامه را به فرمینادوزا داده بود و از آن زمان به بعد بارها پیمان نرفتن به پارک کوچک را شکسته بود، ولی خیلی احتیاط کرده بود که دیده نشود. هیچ چیز عوض نشده بود. درس قرائت زیر درختان در حدود ساعت 2 که شهر داشت از خواب نیم روزی بیدار می شد به پایان رسید و فرمینادوزا با عمه‌اش تا خنک شدن هوا گلدوزی کردند. فلورنتینو آریزا بیان که منتظر رفتن عمه به داخل خانه شود، عرض خیابان را با گام‌های بلند جنگجویانه‌ای که کمک می‌کرد بر ضعف زانوانش غلبه کند، طی کرد و این بار به جای حرف زدن با فرمینادوزا با عمه‌اش صحبت کرد و گفت: خواهش می‌کنم لطف کرده اجازه دهید یک لحظه با خانم جوان تنها باشم. حرف مهمی برای گفتن به ایشان دارم. عمه فرمینا به او گفت: چقدر گستاخ، چیزی وجود ندارد که به او رفت داشته باشد و من نتوانم بشنوم. در این صورت به او چیزی نخواهم گفت، ولی اختیار می‌کنم که مسئول عواقب آن شما خواهید بود. اگرچه این روش آن چیزی نبود که اسکولاستیکا دازا از آن دلداده نمونه انتظار داشت، اما هراسان بلند شد چون برای اولین بار این درک مقاومت ناپذیر را داشت که فلورنتینو آریزا تحت الهام روح القدس صحبت می کند. بنابراین برای عوض کردن سوزنها به درون خانه رفت و آن دو جوان را زیر دالان درختان بادام تلخ تنها گذاشت. در حقیقت فرمینادوزا درباره این خواستگار کم حرف که مثل یک پرستوی زمستانی در زندگیش ظاهر شده بود و اگر به خاطر امضای پای نامه‌اش نبود حتی نامش هم به گوشش نمی‌خورد، چیز زیادی نمی‌دانست. فرمینا فهمیده بود که او پسر یتیم یک زن ازدواج نکرده است، زن جدی و زحمت کشی که برای همیشه اثر داغ آتشین تنها اشتباه جوانیش را با خود داشت و آنطور که تصور کرده بود فلورنتینو یک فاسد نبود، بلکه دستیار قابلی بود با آینده‌ای روشن و فکر می‌کرد. تلگرافی که برای پدرش آورده بود بهانه‌ای بوده است برای دیدن او. این تصور او را تکان داد. همچنین می‌دانست که او یکی از نوازندگان دسته سرودخوانان است و اگرچه هرگز در جریان عشای ربانی جرأت نکرد چشمانش را بلند کند و به او نظر بدوزد، اما در یکی از روزهای یک شنبه این حس الهام‌گونه را داشت که در حینی که سایر سازها برای همه می نواختند، ویولون تنها برای او می نواخت. فلورنتینو از آن دست مردانی نبود که او انتخابش کند. عینک بچه های سر راهی، طرز لباس پوشیدن دفتری و ابتکارات مرموزش کنجکاوی فرمینا را برمی انگیخت و تاب آوردن در برابرش مشکل بود، ولی هرگز تصور نکرده بود که آن کنجکاوی می تواند یکی از نقاب‌های بیشمار عشق باشد. خودش هم نمی‌دانست چرا نامه را پذیرفته است. خودش را به خاطر انجام آن کار سرزنش نمی‌کرد، ولی فشار روزافزونی برای پاسخ دادن به خودش وارد می‌کرد که زندگیش را دشوار کرده بود. هر کلمه پدرش، نگاه‌های تصادفی‌اش، اشارات و حرکاتش به نظر دام‌هایی می‌آمد که برای افشای رازش تعبیه شده بود. هوشیاری او تا این حد بود که از ترس ارتکاب یک اشتباه و لو رفتن از صحبت کردن بر سر میز اجتناب میکرد و حتی با عمه اسکولاستیکا که با تمام وجود در اشتیاقهای فرونشانده اش چنان شریک میشد که انگار مربوط به خودش است، پنهان کار شده بود. او در ساعات مختلف فقط برای خواندن و از سر خواندن نامه خودش را در حمام زندانی میکرد و میکوشید رمز سری یا فرمول سحرآمیز نهفته در یکی از 314 حرف از 58 کلمه را کشف کند، به این امید که آن لحظات چیزی اضافه بر معنی ظاهریشان به او بگویند. اما تنها چیزی که دستگیرش میشد همان بود که در خواندن نخست فهمیده بود، یعنی همان وقت که با قلبی شوریده به حمام دویده بود و خودش را در آنجا حبس کرده بود و به امید نامه طولانی با بیقراری پاکت نامه را پاره کرده بود و فقط یادداشت معطری را یافته بود که قاطعیتش او را ترسانده بود. اوائل حتی فکر نمی کرد که جدن ناگزیر به پاسخ دادن باشد، اما نامه آنقدر صریح بود که هیچ راهی برای تفره رفتن باقی نمی گذاشت. در این ضمن از دودلی و از این که می دید با دلبستگی بیش از آنچه مجاز است به فلورنتینو آریزا می اندیشد سخت متحیر بود. حتی با پریشانی از خودش می پرسید چرا در ساعت مقرب در پارک کوچک دیده نمی شود و فراموش می کرد که خودش از او خواسته بود تا آماده شدن جواب نامه به آنجا برنگردد، و به این ترتیب فرمینا تحت تأثیر دریافتی درونی او را در جاهایی می یافت که نبود و یا در جاهایی دنبالش می گشت که نمی توانست باشد، و با پریدن از خواب این احساس گریبانش را می گرفت که در تاریکی ایستاده است و نگاهش می کند. فرمینا چنان به فلورنتینو فکر می کرد که قبل از آن هرگز نمی توانست تصورش را هم بکند که آنطور به کسی بیندیشد. کار به جایی رسید که وقتی یک روز بعد از ظهر صدای گام های استوارش را روی برگ های زرد پارک کوچک شنید، برایش مشکل بود فکر کند که این باز یکی دیگر از نیرنگ های خیالاتش نیست. وقتی فلورنتینو با چنان قدرتی که با ناتوانی و دست و پا چلفتی بودنش مغایرت داشت خواستار پاسخ نامه شد، فرمینا موفق شد بر ترسش غلبه کند و با اینکه میکوشید با گفتن حقیقت از زیر بحث کردن شانه خالی کند، نمیدانست چه جوابی به او بدهد. اما فلورنتینو هم که در این معرکه گرفتار آمده بود در شرایطی قرار نداشت که با چنین بهانه هایی جوابش کنند و به همین خاطر گفت: حالا که نامه را پذیرفته اید از ادب دور است که به آن جواب ندهید. این پایان سرگردانی و پریشانی بود. فرمینا دازا خیشتنداریش را باز یافت و از او به خاطر تأخیر عذرخواهی کرد و رسما قول داد که قبل از پایان تعطیلات پاسخش را دریافت خواهد کرد، و او پاسخ را دریافت کرد. در آخرین جمعه فوریه و سه روز قبل از بازگشایی مدارس، عم اسکولاستیکا به اداره پست رفت تا بپرسد فرستادن یک تلگرام به پیدراس دمولر، دهکده‌ای که نامش حتی در فهرست جاهایی که دارای سرویس مخابراتی بودند وجود نداشت، چقدر تمام می شود، و اجازه داد که فلورنتینو آریزا طوری با او برخورد کند که انگار هرگز یک دیگر را ندیدند. اما وقتی بیرون می رفت کتاب دعایش را که روکش جلد آن از پوست سوسمار بود به عمد روی پیشخوان جا گذاشت. لای صفحات کتاب دعا پاکتی از کاغذ کتانی مزین به خطوط تزئینی و گلهای روز طلایی وجود داشت. فلورنتینو سرمست از شادی بقیه بعد از ظهر را با خوردن گلهای روز و خواندن حرف به حرف و دوباره خواندن و باز هم خواندن یادداشت گذراند. هرچه بیشتر می‌خواند گلهای روز بیشتری می‌خورد. فلورنتینو تا نیمه شب آنقدر گل خورده بود و آنقدر نامه را خوانده بود که مادرش مجبور شد سر او را مثل گوساله بگیرد و به زور تنگ کوچکی روغن کرچک به خوردش بدهد. این همان سالی بود که آنها گرفتار عشقی ویران کننده شدند. هیچ کدام نمی توانستند کاری جز فکر کردن به یکدیگر، در خواب دیدن هم و انتظار کشیدن برای نامه با همان بیتابی که موقع پاسخ نوشتن احساس می کردند انجام دهند. اما نه، در آن بهار هذیانی و نه در باقی سال هرگز فرصتی برای صحبت با یکدیگر نیافتند. علاوه بر آن، بعد از لحظه‌ای که برای اولین بار یکدیگر را دیدند، تا نیم قرن بعد که فلورنتینو بار دیگر تصمیمش را به زبان آورد، هرگز فرصتی برای با هم بودن یا صحبت کردن از عشقشان به دست نیاوردند. اما در آن 3 ماه اول روزی نمی گذشت که به یکدیگر نامه ننویسند، و حتی روزهایی بود که 2 نامه میان آنها رد و بدل می شد، تا آنکه شدت شعله‌ای که عمه اسکولاستیکا در برافروختن آن نقشی داشت او را وحشت زده کرد. بعد از اولین نامه‌ای که عمه اسکولاستیکا با خاکستر گرم یک انتقام بر ضد سرنوشت خود به اداره پست برد، اجازه مبادله پیغام تقریباً اجازه مبادله پیغام تقریباً هر روزه را داد که به شکل برخوردهای تصادفی در خیابان صورت می گرفت. اما جرأت نداشت اجازه گفتگوی مستقیم را اگرچه زود گذر و معمولی باشد به فرمینا بدهد. با وجود این بعد از 3 ماه دریافت که آنطور که در اوائل به نظر می رسید برادرزادش دستخوش بلحوثی های دخترانه نیست، بلکه زندگیش را آتش عشق تهدید می کند. حقیقت امر این بود که اسکولاستیکا دازا جز خیرخواهی برای برادرش منظور دیگری از حمایت فرمینا نداشت و می دانست که طبیعت ستمگر برادرش هرگز چنین خیانتی به اعتمادش را نمی بخشد. اما وقتی کار به تصمیم گیری نهایی رسید دلش راضی نشد باعث همان رنجش جبران ناپذیری برای برادرزادش باشد که خودش از آغاز جوانی ناگزیر به آن تن داده بود. او به فرمینا اجازه داد ترتیب کار را طوری بدهد که او در ظاهر بی گناه به نظر برسد. روش کار ساده بود. فرمینا دوزا در مسیر هر روزه از خانه به مدرسه نامه را در محلی مخفی می کرد و در آن نامه جایی را که انتظار داشت جوابش را در آنجا پیدا کند به فلورنتینو آریزا نشان می داد. فلورنتینو آریزا نیز همان کار را می کرد. به این طریق تا باقی سال کشمکش های وجدان امس کلاستیکا به تعمیدگاه های کلیساها، سوراخ های درختان و شکاف دیوارهای قلعه های نظامی ویران شده مستعمراتی منتقل شد. گاهی نامه هایشان را باران خیس می کرد و لایولجن آنها را به وضع فلاکت باری می انداخت. بعضی از نامه ها هم به دلایلی گم شدند، ولی آنها همیشه راهی برای ارتباط دوباره با یکدیگر پیدا می کردند. فلورنتینو آریزا هر شب نامه می نوشت، نامه پشت نامه. آسودگی از وجودش رخت بربسته بود و مدام در اتاق پشتی مغازه خرازی با دود چراغ‌های نفتی خودش را مسموم می کرد. هرچه بیشتر سعی می کرد از شعرهای محبوبش که کتابخانه ملی در آن زمان نزدیک به 80 جلد از آثار آنها را داشت تقلید کند، نامه هایش یکی از یکی بی‌سر و ته‌تر و جنون آمیزتر می شد. مادرش که با آن همه شور و حرارت او را به لذت بردن از عذابهایش وادار کرده بود دلواپس سلامتش شد و وقتی نخستین بانگ خروس‌ها را می شنید از اتاق خواب سرش داد می زد مغزت را زیاد خسته می کنی، هیچ زنی این همه ارزش ندارد. ترانسیتو آریزا به یاد نداشت که کسی را با چنین اشتیاق لجام گسیخته‌ای دیده باشد، ولی فلورنتینو توجهی به مادرش نداشت و گاهی بدون آن که اصلا خوابیده باشد با موهای ژولیده از عشق و پس از آن که نامه را در محل اختفایی از پیش تعیین شده می گذاشت تا فرمینا بتواند آن را سر راهش به مدرسه پیدا کند به اداره می رفت. از طرفی فرمینا زیر چشمان مراقب پدرش و پاییدنهای بدخواهانه راهبه ها همینقدر می رسید که نیم صفحه از دفترش را موقعی که در حمام را به روی خودش می‌بست یا وقتی در کلاس تظاهر به یادداشت برداشتن می‌کرد پر کند، ولی کم نوشتنش تنها ناشی از محدودیت زمانیش و خطر غافلگیر شدن نمی‌شد، بلکه از طبیعتش هم بود که باعث می‌شد در نامه‌هایش از دام‌های احساساتی و مهیج بپریزد و نامه‌ها را به سبک منفعت طلبانه دفتر ثبت وقایع روزانه کشتی‌ها منحصر به نقل وقایع روزانه زندگیش کند. در حقیقت نامه‌های فرمینا مکتوبات گیج کننده‌ای بود که کاتب می‌خواست بدون فرو کردن دست در آتش زغال‌ها را افروخته نگه دارد و حال آنکه فلورنتینو آریزا خودش را زنده زنده در هر سطر می‌سوزاند. فلورنتینو آریزا که برای مبتلا کردن فرمینا به شوریدگی چون شوریدگی خودش جانش به لب رسیده بود، اشعار مینیاتوری را با نوک سنجاق روی گلبرگ‌های کاملیا نقش می‌کرد و برایش می‌فرستاد و این او بود که جسارت گذاشتن تره‌ای از موهایش را در جوف یکی از نامه‌ها پیدا کرد، نه فرمینا دازا. اما هرگز پاسخی را که در آرزویش بود، یعنی یک رشته کامل از گیس بافته فرمینا دازا را دریافت نکرد. فلورنتینو بالاخره او را یک قدم جلو راند و از آن زمان به بعد فرمینادوزا شروع کرد به فرستادن بالهای پروانه ها، پرهای پرندگان سحرآمیز و گلبرگ هایی که لای لغتنامه هایش خوش کرده بود و برای روز تولدش به او 1 سانتی‌متر مربع از جامعه پیتر کلاویر مقدس را داد که در آن روزگار مخفیانه و به قیمتی فروخته می شد که خارج از توانایی خرید دختر مدرسه‌ای به آن سن و سال بود. یک شب بدون هیچ گونه اختیاری فرمینادوزا با صدای سازی که برایش سرناد می نواخت از خواب پرید. یک تک نواز ویولون والسی را می زد و باز آن را از سر می گرفت. فرمینا وقتی متوجه شد که هر نوت آن ساز اظهار سپاسگزاری از اوست به خاطر گلبرگ‌های خشک مجموعه گیاهان و به خاطر نوشتن نامه در دقایق کش رفته از دشت حساب و به خاطر ترس از امتحاناتش در آن زمان که به او بیشتر از علوم طبیعی فکر می‌کرد بر خود لرزید، ولی جرأت نداشت باور کند که فلورنتینو آریزا می‌تواند دست به چنین ندانم کاری بزند. روز بعد سر صبحانه لورنزو دادا نتوانست جلوی کنجکاویش را بگیرد. اول به این خاطر که نمی‌دانست در زبان سرنات‌های عاشقانه تکنوازی چه معنایی دارد و دوم برای اینکه علی‌رغم دقت و توجهی که در گوش دادن به کار برده بود نتوانسته بود بفهمد برای کدام خانه نواخته می‌شد. عمه اسکولاستیکا با خونسردی که نفس برادرزاده‌اش را بند آورد اظهار کرد که از پشت پرده‌های اتاق خواب ویولون نواز تنها را آن طرف پارک دیده است و گفت که در هر صورت یک قطعه تکی بیانگر روابط مختلفی است. در نامه آن روز فلورنتینو آریزا نواختن آن ساز را تایید کرد و اظهار داشت که خودش آن والس را ساخته است و نامی را بران نهاده که در قلبش به فرمینادوزا داده است. الهی تاجدار. او دیگر در پارک ساز نزد، ولی در شب‌های مهتابی در محل‌هایی که انتخاب می‌شد می‌نواخت تا فرمینا بتواند در اتاق خوابش بدون واهمه به آن گوش دهد. یکی از محل‌های برگزیده گورستان بی‌نوایان بود، روی تپه‌ای خالی و در معرض آفتاب و باران، جایی که بوقلمون‌های لاش‌خور چرت می‌زدند و موسیقی انعکاسی فوق‌العاده داشت. بعدها یاد گرفت که مسیر بادها را تشخیص دهد و با این روش خاطر جمع بود که نوای موسیقی او تا آنجا که باید برسد می‌رسد. در ماه آگوست آن سال یک جنگ داخلی جدید و یکی از جنگ‌های داخلی بسیار که برای بیش از نیم قرن کشور را ویران می‌کرد خبر از آشفتگی می‌داد و دولت در ایالات کنار سواحل کارائیب حکومت نظامی و از ساعت 6 منع عبور و مرور اعلام کرد. اگرچه چند بار آشوب‌هایی رخ داده بود و سربازان مرتکب هر نوع بدرفتاری و بدزبانی تلافی جویانه شده بودند، اما فلورنتینو آریزا آنقدر گیج و سرمست بود که از اوضاع جهان بی‌خبر مانده بود. سپیده‌دم یک روز همانطور که داشت با تحریکات عاشقانه‌اش مزاحم تنهایی مردگان می‌شد، یک گشت نظامی غافلگیرش کرد. بعد از اینکه به عنوان جاسوس دستگیر شد و متهمش کردند که پیام‌ها را با رمز جی به کشتی‌های آزادی‌خواهان چپاولگر در آب‌های مجاور می‌فرستاده است، به طرز معجزه‌آسایی از اعدام حتمی جان سالم به در برد. او در دفاع از خودش گفته بود: مقصودتان از این چرندیات چیست؟ یک جاسوس؟ من فقط یک عاشق بیچاره‌ام. برای 3 شب با آهن‌های دور قوزک پاهایش در سلول پادگان محلی خوابید، اما وقتی آزاد شد احساس کرد که گول کوتاهی مدت اسارتش را خورده است و حتی در دوران سالخوردگی و زمانی که جنگ‌های بسیار دیگری در ذهنش مقشور شده بود هنوز فکر می‌کرد که تنها مرد شهر و یا شاید کشور است که به خاطر عشق سختی 5 پوند آهن را بر پاهایش تحمل کرده است. از مکاتبه آتشین آنها تقریباً 2 سال می گذشت که فلورنتینو آریزا در یک نامه مختصر مفید رسماً از فرمینادوزا تقاضای ازدواج کرد. او از 6 ماه قبل به مناسبت‌های مختلف برایش کاملیای سفید می فرستاد ولی فرمینا با نامه بعدی آن را برایش پس می فرستاد تا فلورنتینو آریزا در اینکه او مایل به ادامه نامه نوشتن است شک نکند. اما این همه بدون حالت جدی یک نامزدی بود. حقیقت این بود که فرمینا دازا رفت و آمدهای کاملیا را همیشه نوعی بازی عشاق می دانست و هرگز به فکرش خطور نکرد که آن را به عنوان نقطه عطفی در سرنوشتش تلقی کند. اما وقتی پیشنهاد رسمی رسید، برای اولین بار احساس کرد که از پنجه های مرگ زخم خورده است. موضوع را شتاب زده با ام اسکولاستیکا در میان گذاشت و ام اسکولاستیکا با همان روشنبینی و جرأتی که وقتی خودش 20 ساله بود و مجبور شده بود درباره سرنوشت خودش تصمیم بگیرد از آن محروم بود، به او پند داد و گفت: به او بگو بله، حتی اگر داری از ترس میمیری، حتی اگر بعد متاسف بشوی، چون هر کاری بکنی اگر بگویی نه، به هر حال باقی عمرت را متاسف خواهی بود. به هر حال فرمینا دازا آنقدر گیج شده بود که برای فکر کردن مدتی وقت خواست. اول یک ماه، بعد دو ماه و پس از آن سه ماه، و وقتی ماه چهارم تمام شد و او هنوز جواب نداده بود، دوباره یک کاملیای سفید دریافت کرد، اما نه مثل دفعات قبل که فقط گل در پاکت بود. این بار همراه گل یک تذکر قاطعانه هم بود که این آخرین است، یا حالا یا هرگز. در همان بعد از ظهر بود که فلورنتینو آریزا با دریافت پاکتی که حاوی یک باریکه کاغذ کنده شده از حاشیه یک دفتر مدرسه بود، صورت مرگ را دید. روی کاغذ با مداد این جواب یک سطری نوشته شده بود: بسیار خوب، اگر قول بدهی که مرا وادار به خوردن بادنجان نکنی، با تو ازدواج میکنم. فلورنتینو آریزا برای این جواب آمادگی نداشت، اما مادرش داشت، چون او 6 ماه پیش از آن با مادرش درباره تصمیمی که برای ازدواج گرفته بود صحبت کرده بود و ترانسیتو آریزا گفتگوهایی را برای اجاره کامل خانه‌ای که تا آن زمان با دو خانواده دیگر در آن شریک بود شروع کرده بود. آن خانه ساختمان دو طبقه از قرن 17 بود که مقر اداره انحصاری توتون تحت سلطه اسپانیایی ها بود و صاحبان خانه خرابش که پول لازم برای نگهداری آن را نداشتند، مجبور شدند خانه را قسمت به قسمت و کم کم اجاره بدهند. در آن قسمت خانه که رو به خیابان بود، یک مغازه خرده فروشی تنباکو دایر شده بود. در قسمت دیگری که پشت حیاط اسفالت شده بود، یک کارخانه و همچنین استبل بسیار بزرگی قرار داشت که مستأجرها عموماً برای شستن و خشک کردن لباسهایشان از آنجا استفاده می کردن. ترانسیتو آریزا اولین قسمت را که کوچکترین و در عین حال راحتترین آنها بود و بهتر از بقیه نگهداری شده بود در اختیار داشت. در محل مغازه قدیمی تنباکو فروشگاه خرازی با در بزرگی رو به خیابان قرار داشت که در یک طرف انبارش انبار قدیمی قرار گرفته بود که فقط یک روزنه برای تهویه داشت و ترانسیتو آریزا در اونجا می خوابید. انبار ذخیره نیمی از فضایی را که با تیغه چوبی جدا شده بود اشغال می کرد. در داخل آن یک میز و 4 صندلی بود که هم برای خوردن و هم نوشتن از آن استفاده می شد و در آنجا بود که فلورنتینو آریزا وقتی سپیددم‌ها دست از نوشتن برمی داشت ننویش را آویزان می کرد. آنجا برای هر دویشان محل خوبی بود، ولی برای نفر سوم خیلی کوچک بود. دست کم برای خانم جوانی از آموزشگاه تقدیم باکره مقدس که پدرش خانه ویران شده ای را طوری اصلاح و تعمیر کرد که به صورت یک خانه نو در آمد و این در شرایطی بود که خانواده هایی با 7 جور لقب و عنوان با ترس از این که مبادا سقف عمارت هایشان موقع خواب روی سرشان خراب شود به بستر می رفتند. ترانسیتو آریزا با مالک قرار گذاشت که سرسرای حیات را به تصرف خودش درآورد و در عوض او خانه را به مدت 5 سال در وضع خوبی نگهداری کند. او استطاعت مالی این کار را داشت. علاوه بر درآمد نقد از مغازه خرازی و وصل پینه کردن لباس‌های مندرس که فقط برای زندگی بخور و نمیرش کفایت می‌کرد، پسندازهایش را با وام دادن به مشتریانی از جمع تازه فقیران سرشکسته که نرخ بهره بیش از حد او را به خاطر انصافش میپذیرفتند چند برابر کرده بود. خانم‌های با ظاهر ملکه ها جلوی مغازه خرازی از کالسکه هایشان پیاده می‌شدند و بیان که اسباب زحمت دختران پرستار یا خدمتکار را فراهم کنند، همانطور که وانمود می کردند دارند قیطارهای هلندی و توریهای تزئینی لباس می خرند، در میان حقحق خاموش آخرین تلالو بهشت گمشدهشان را گرو می گذاشتند. ترانسیتو آریزا در مشکل گشایی آنها آنقدر ملاحظه اصل و نسبشان را می کرد که غالباً به خاطر عزت و احترامی که برایشان قائل می شد بیشتر سپاسگزار می شدند تا مساعدتی که دریافت می کردند. در مدتی کمتر از 10 سال آنقدر جواهرات به گرو آمده و از گرو در آمده بود و بعد دوباره اشک ریزان به گرو گذاشته شده بود که او آنها را درست مثل جواهراتی که مال خودش باشد می شناخت. زمانی که پسرش تصمیم به ازدواج گرفت، سودهای تبدیل شده به طلا در کوزه گلی زیر تخت ترانسیتو آریزا پنهان شده بود. او وقتی به حسابهایش رسید معلوم شد که نه تنها می تواند پرداخت اجاره و نگهداری خانه را برای 5 سال تقبل کند، بلکه با زیرکی و کمی شانس احتمالا می تواند قبل از مردن آن را برای 12 نوه‌ای که آرزو می کرد داشته باشد بخرد. فلورنتینو آریزا هم به سهم خود موقتا به سمت دستیار ارشد در اداره پست دست یافته بود. ولو تاریتو گوت از او خواسته بود که سرپرستی اداره را در اوقاتی که برای نظارت به کار آموزشگاه تلگراف و مغناطیس می رفت و فکر می کرد این کار را تا سال بعد هم ادامه خواهد داد به عهده بگیرد. به این ترتیب معضل ازدواج حل شد و به نظر می رسید قابل انجام باشد. اما با وجود این ترانسیتو آریزا فکر می کرد که 2 شرط نهایی عاقلانه باشند. اول آنکه باید معلوم می شد لورنزو دادا واقعا که بود، چون با وجود اینکه لهجهش تردیدی درباره اصلیتش به جا نمی گذاشت ولی هیچ کس اطلاعات دقیقی راجع به هویت و طریقه تامین معاشش نداشت. دوم آنکه مدت نامزدی می بایست طولانی باشد تا نامزدها بتوانند خودشان یکدیگر را بشناسند و تا زمانی که هر دو از علاقهشان کاملا مطمئن نشدند موضوع مطلقاً پنهان بماند و به همین خاطر پیشنهاد کرد که آنها تا پایان جنگ صبر کنند. فلورنتینو آریزا که نه تنها به خاطر دلایل مادرش بلکه به خاطر شخصیت انزوا طلب خودش با رازداری مطلق موافق بود، با تعویق هم موافقت کرد، ولی مدت آن به نظرش غیر معقول بود، چون با گذشت بیش از نیم قرن زندگی در استقلال ملت هنوز حتی 1 روز صلح واقعی را نگذرانده بود. او گفت ما در انتظار پیر خواهیم شد. پدر تعمیدی فلورنتینو، حکیم معتقد به طب تجربی که اتفاقا در این گفتگو شرکت داشت و فکر نمی کرد که جنگ مانعی اساسی به شمار بیاید و معتقد بود که جنگ ها جز کشمکش بی نوایان نیست که از یک سو توسط زمینداران مثل گله های گاو رم داده می شوند و در مقابل آنها سربازهای پا برهنه قرار دارند که آنها نیز به نوبه خود توسط دولت رم داده می شوند. گفت جنگ در کوه هاست، چون تا آنجا که من به خاطر می آورم آنها ما را در شهرها با حکمها و دستوراتشان کشتند، نه با گلوله. در هر صورت قرار مدار نامزدی در نامه های کته هفته های بعد بین آنها رد و بدل شد با دقت گذاشته شد. فرمینادازا بنابرای توصیه عمه‌اش هم تعویق 2 ساله و هم رازداری مطلق را پذیرفت و پیشنهاد کرد که بعد از پایان رساندن مدرسه متوسطه و در خلال تعطیلات کریسمس فلورنتینو آریزا به خواستگاریش بیاید. تا آن موقع در مورد رسمیت دادن به نامزدی که به درجه موافقت پدرش بستگی داشت و باید آن را جلب کند تصمیم خواهند گرفت. در این زمان با همان گرمی و همان دفعات، اما فارغ از استرابی که قبلا احساس می‌کردند، به مکاتبه با یکدیگر ادامه دادند و نامه‌هایشان به سوی حال و هوای مکاتبات خانوادگی کشیده می‌شد که مختص زن و شوهرها بود. زندگی فلورنتینو آریزا تغییر کرده بود. عشق متقابل به او قوت قلب و نیروی بخشیده بود که هرگز قبل از آن در خود ندیده بود و آنقدر در کارش لیاقت نشان می‌داد که لوتاری توگوت به راحتی او را دستیار موقتی خود می‌خواند. مرد آلمانی تا زمانی که طرح‌هایش برای آموزشگاه علوم تلگراف مغناطیس با شکست روبرو نشده بود، وقت آزادش را به تنها چیزی که واقعاً از آن لذت می‌برد، یعنی رفتن به بندر برای نواختن آکاردئون و نوشیدن آبجو با ملوانان و به پایان رساندن عرض در میهمانخانه موقت اختصاص می‌داد. این مسئله مربوط به مدت‌ها قبل از آن بود که فلورنتینو آریزا دریافت نفوذ لوتاریو توگوت در کاخ لذت به این جهت بود که هم مالک ساختمان آن و هم مسئول پرندگان بندر شده بود. او آنجا را به تدریج با پسنداز سالهای طولانی خریده بود، ولی کسی که آنجا را برایش اداره می کرد مرد کوچک و یک چشم و نظاری بود با سری براق و قلبی چنان مهربان که نمی شد فهمید آن آدم چطور می تواند به آن خوبی مدیریت کند. اما واقعیت داشت، حداقل به نظر فلورنتینو این طور بود. وقتی آن مرد بیان که او درخواست کرده باشد گفت اتاقی در هتل دارد که می تواند هر وقت که بخواهد برای حل مسائل آنچنانی و برای اینکه بتواند محل ساکتی داشته باشد که به مطالعاتش برسد و نامه‌های عاشقانه‌اش را سر و سامان بدهد، از آن استفاده کند. او بیشتر وقتش را در ماه‌های طولانی انتظار برای رسمی شدن نامزدی که از پس هم می‌گذشتند در آنجا می‌گذراند و کمتر در خانه یا دفتر می‌ماند. و وقت‌هایی می‌شد که ترانسیتو آریزا او را فقط زمانی می‌دید که برای تعویض لباس به خانه می‌آمد. مطالعه فساد سیری ناپذیرش شده بود. از زمانی که مادرش خواندن را به او آموخته بود برایش کتاب‌های مصوری خریده بود که عمدتاً به قلم نویسندگان اروپای شمالی بود و عنوان قصه کودکان داشت، اما در واقع ظالمانه ترین و هرزه ترین کتاب‌هایی بودند که می‌شد در هر سنی خواند. فلورنتینو وقتی 5 سالش بود هم در کلاس و هم در مجالس ادبی که عصرها در مدرسه دایر می شد آنها را از حفظ می خواند، اما آشنایی با این کتاب ها وحشتی را که در او برمی انگیختند تسکین نمی داد. برعکس وحشت او حادتر می شد، به طوری که وقتی خواندن شعر را شروع کرد مثل این بود که در کویری لمیزره به مرغزاری سبز رسیده است. حتی در دوران بلوغش هم ترانسیتو آریزا از تیمچه عریض نویسا که می شد در آنجا از هومر گرفته تا آثار بیمایه ترین شاعران محلی همه چیز را پیدا کرد، کتاب های کتاب خانه عمومی را می خرید. او به خاطر ظاهر غلط اندازش آنها را حریصانه بلعیده بود و هنوز هم برایش فرقی نمی کرد و هر چیزی را که سر راهش قرار می گرفت می خواند. مثل این بود که سرنوشت آنها را مقدر کرده است و علی‌رغم سالها مطالعه هنوز نمی‌توانست قضاوت کند در میان چیزهایی که خوانده است کدام خوب است و کدام بد. تنها چیزی که برایش روشن شده بود این بود که شعر را به نثر ترجیح می‌دهد و در میان اشعار عاشقانه ها را ترجیح می‌دهد، چون بعد از دوبار خواندن و بی آنکه خواسته باشد در حافظه‌اش می‌ماندند و هرچه خوش قیافه تر و موزون تر و حزن‌انگیز تر بودند آسان تر حفظشان میکرد. این کتاب ها مخزن‌های اصلی اولین نامه هایش به فرمینا دادا بودند، ستایش های نیمبندی که تماماً از رومانتیک های اسپانیولی اقتباس می شدند. نامه ها در همین حال و هوا ادامه داشت تا آنکه واقعیت زندگی او را بران داشت که به جای پرداختن به مسائل سوزناک خود را درگیر مسائل عینی تر کند. فلورنتینو در آن زمان تا خواندن برخی داستان‌های دنبالدار سوزناک و اشک‌انگیز و حتی نثرهای کفرآمیزتر روز پیش رفته بود و آموخته بود که در موقع خواندن رساله‌های چاپی شاعران محلی که هر کدام به قیمت 2 سنتاو در میدان‌ها و تیمچه‌ها فروخته می‌شدند و آنها را با مادرش می‌خواند گریه کند، ولی او در عین حال قادر بود زیباترین اشعار کاستیلی عصر طلایی را نیز از حفظ بخواند. به طور کلی هر چیز را که به هر ترتیبی به دستش می افتاد می خواند به طوری که پس از سالهای دشوار عشق اولش، هنگامی که دیگر جوان نبود، از صفحه اول تا آخر گنجینه جوانان و فهرست کامل برادران گارنیه، ترجمه آثار کلاسیک و ساده ترین آثاری که دون ویسنت بلاسکو ایبانز در مجموعه پرومته منتشر میکرد میخواند. در هر صورت ماجراهای جوانیش در میهمانخانه موقت محدود به مطالعه و نوشتن نامه های پرسوز و گداز نمی شد، بلکه شامل ورودش به اسرار دنیای عشقهای فارق از عشق نیز می شد. زندگی در آن خانه بعد از ظهرها شروع می شد، زمانی که دوستانش، آن پرندگان آواره، به اوریانی روز تولدشان از خواب بیدار می شدند و وقتی فلورنتینو آریزا از کار می رسید، کاخ را مملو از حوریان برهنه می یافت که تفسیرهایشان را از اسرار شهر فریاد می زدند، اسراری که بر اثر پیمان شکنی پیش کسوتانشان آن را می دانستند. در برهنگیشان رتهای بسیاری از گذشته هایشان آشکار می شد، آثار زخم های ضربات چاقو در شکم، جراحت های ستاره مانند انفجار گلوله، برآمدگی ناشی از بریدگی های تیغ عشق و برش های قیصری دوخته شده توسط قصابان. بعضی از آنها بچه هایشان آن ثمرات نگونبخت اوسیان ها یا بیمبالاتی های جوانیشان را با خود می آوردن و به محض آن که می رسیدن لباس های آنها را می کندن تا بچه ها در بهشت برهنگی احساس نکنند که با دیگران فرق دارند. هر کدام از آنها غذای خودش را می پخت و وقتی فلورنتینو آریزا را دعوت به خوردن می کردند، هیچ کس بهتر از او نمی خورد، چون او بهترین های هر غذا را انتخاب می کرد. بعدها تا غروب طول می کشید، یعنی تا وقتی که زنان برهنه از یکدیگر صابون و مسواک و قیچی قرض می گرفتند، موهایشان را اصلاح می کردند و به دنبال هم به سوی حمام ها گام بر می داشتند. لباس های آریه‌ای می پوشیدند و خودشان را مثل دلقک های مسحک و محزون نقاشی می کردند و سپس می رفتند تا اولین طعمه های شب را شکار کنند. در آن موقع زندگی در آن خانه شخصیت و صفات انسانیش را از دست می داد و شرکت در آن بدون پرداخت پول غیر ممکن می شد. از زمانی که فلورنتینو با فرمینا دازا آشنا شده بود، در هیچ جای دیگر آنقدر احساس راحتی نمی کرد که در آنجا، چون آنجا تنها جایی بود که احساس می کرد با اوست. شاید به دلایل مشابه یک زن با وقار مسن با موهای نقره‌ای زیبا در آنجا زندگی می کرد، ولی در زندگی بی بندوبار زنان برهنه که برای او احترام خاصی قائل بودند و چنان بود که گویی او را مقدس می دارند، شرکت نمی جست. یک دلداده نوجوان این زن را زمانی که جوان بود به آنجا آورده بود و بعد از مدتی کام گرفتن او را با سرنوشتش رها کرده بود. با همه اینها و علارغم لکه بدنامی ازدواج خوبی کرده بود و وقتی به کلی پیر و تنها شد، دو پسر و سه دخترش بر سر اینکه کدام یک سعادت زندگی کردن با او را خواهند داشت بحث می‌کردند، ولی او نمی‌توانست به محل بهتری جز آن هتل هرزگی‌های جوانیش فکر کند. اتاق موقتش تنها خانه دلخواهش بود و این به ارتباط مستقیم او با فلورنتینو آریزا کمک میکرد، چون او میگفت فلورنتینو به خاطر اینکه میتواند در بهشت شهوترانی روحش را با مطالعه بزرگ و بی‌نیاز کند، در سراسر جهان به عنوان مردی دانا شهره خواهد شد. فلورنتینو آریزا هم به سهم خود مهر و عاطفه کافی نسبت به او نشان میداد و در خریدها کمکش میکرد و بعد از ظهرها را به گفتگو با او میگذراند.